بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله دوازدهم می‌فرماید اضطر الی السجود علی محل نجس لا یجب اعادتها بعد تمکن من الطاهر. می فرماید اگر کسی مضطر بشود بر این که سجده کند و محل نجس. فقها آشنا هستیم که محل و مکان مصلی احتیاطاً باید طاهر باشد و ما قائل به احتیاط لزومی هستیم به طهارت مکان، ولی مشهور می فرمایند فقط محل سجده باید طاهر باشد. این مطلبی است که از این دیگه فقیهی کوتاه نمیاد، باید محل سجده طاهر باشد. در این رابطه پس از اذعان به این مطلب که در انجام صلات باید محل سجده طاهر باشد، اگر کسی موضع‌تر بشود بر این که نماز بگذارد به جایی که محل سجده نجس است، خب اضطرار است و عنوان ثانوی و جواز از این پنجره وارد عمل می شود، جایز است. اما اگر بعد از انجام سجده امکان اعاده وجود داشته باشد، اضطرار مرتفع شود، سید می فرماید لا یجب اعادتها، اعاده اون سجده واجب نیست، هرچند محل طاهری هم در دسترس تو هست. بعد آخر سر می فرماید که تمکن بعد از اتمام سجده و انجام سجده هست، در حین سجده گویا تمکنی از سجده به محل طاهر وجود ندارد. این فتواست. سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 554 می فرماید که دلیل بر اشتراط طهارت محل سجده اجماع است و اجماع از ادله لبیه است. هر کجا در قلم رو ادله لبیه شکی به عمل بیاد، شک در شمول مساوی با عدم شمول است، چون ادله لبیه اطلاق ندارد. در این مورد که ما شک میکنیم که آیا در حال اضطرار هم طهارت محل شرط است، بنابراین اگر سجده در حال اضطرار در محل نجس انجام شده باشد، شرط رعایت نشده باید اعاده بشود. شک در اشتراط طهارت در این صورت، در صورت اضطرار، و اگر بخواهیم اشتراط رو در صورت اضطرار ثابت کنیم نیاز داریم به اطلاق، اما اجماع اطلاق ندارد، فقط به مقدار قدر متیقن اکتفا می شود که در حالت اختیار محل سجده باید طاهر باشد. این فرمایش سید الحکیم در مستمسک العروه، عروه وثقایی است و مستمسک برای عروه، که بعضی از فقهای نجف می گفتن و گفته می شود که عجب کتابی عروة الوثقا و عجب شرحی مستمسک العروة. لذا ما برای عزیزانمان که توصیه می کنیم اگر خواستید یک دور فحث اجتهادی بکنید، دو راه براتون گفتید. یه راهش اینه که برید مسالک رو مطالعه کنید. مسالک بسیار جمع و جور، مرکز و متین. و اگر خواستید هم کتاب دیگری رو مطالعه کنید که انشاءالله در حد اجتهاد برسید، عروة الوثقا و مستمسک آن را مطالعه کنید، جمع و جور، کوتاه و مختصر، در دو سه ست دلیل و مدرک یک مسئله فقهی بیان میشه، شبیه کتاب القواعد، شبیه کتاب مقعد قاعد فقهیه، که جمع و جور و مختصر و مفید.
چرا ایشون از این طرف استدلال نکرده؟ یعنی از اون طرف شک درست کرد، از این طرف اشتغال یقینی برای یقینی هم میخواد.
شما اون را به ما مجال بدید، در مرحله تحقیق رسیدیم انشاءالله بهش اشاره کنم. یکی از فضلا دیروز فرق بین اضطرار و ضرورت رو سوال کرد، من چند جلسه قبل فرق بین ضرورت و اضطرار رو گفتم براتون تمام دیگه تکرار نمی کنم. خب پس چند بار که گفتم قطعا تکرار نمی کنم. این مورد اضطراره. در یک جمله، اضطرار متعلق خود مکلفه، ضرورت متعلق به عمله. این حالا حداقل برای خاطر خواهی اون عزیزی که سوال کرد و فرقای دیگه هم گفتم که دیگه براتون به ذهنتون هست. این مطلبو که گفتیم و کامل شد، حالا در اینجا ما اگر اشکال آقای دکتر فهیمی رو همینجا لحاظ بکنیم، چون سوالش خوب بود، همینجا لحاظ بکنیم خوبه. ممکنه بگیم که ما اشتغال ذمه داشتیم به سجده و الان سجده رو در محل نجس که انجام دادیم می شود شک در براءت ذمه، و طبیعتا اشتغال ذمه به قوت خودش باقی است. این اصطلاح شنیده یادتون نرم، اشتغال ذمه براءت ذمه یقینی میخواد، ریشش چیه میدونید؟ ریشش استصحابه. قالبش اشتغال ذمه یقینی براءت یقینی میخواد. اشتغال ذمه یقینی یعنی همون استصحاب وجوبه که در ذمهش تحقق داشت، منتها به قالب اشتغال ذمه یقینی آورده. و الا اشتغال ذمه یقینی براءت یقینی میخواد اصل جدایی نیست، همون استصحاب. اینا در ذهنتون بسپارید. حالا بعد از که این مطلب گفته شد، جوابش این است که ما در اینجا شک در یک وصف زائد میکنیم، شک در بقاء وجوب نداریم، عمل واجب انجام شده است که سجده باشد. شک که در یک وصف زائد میکنیم که طهارت محل که یک وصف زائد است در وقت اضطرار، این شرط بازم هست یا نیست؟ بله، از براءت اینجا دیگه از براءت جاری میشود، نه اشتغال. که جوابم نقد داده بشد خود بهتر است، نسی است. هرچند اینجا چند قدم بعد ممکنه می اومد که الان سوال ایشان به این مورد حقشان بود و ما هم احترام از حق ایشان به عمل آورده باشیم. اما سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 387 می فرماید که اگر ما بگیم دلیل اشتراک طهارت محل سجده اجماع است، فقط ممکنه حرفی که گفته شده است درست باشد که اجماع است و در مورد شک اجماع از حرکت باز می افتد. گفته بودم برای شما اجماع و عرف و سیره در زمین هموار حرکت میکنند، هر کجا به یک مانع بر بخورد برخورد به مانع از حرکت افتادن همزمان صورت میگیرد. اما اگر گفتیم که دلیل دیگری داریم غیر از اجماع بر اشتراط طهارت محل در سجده، دیگه اون موقع از جهت اجماع مشکلی نداریم. می‌فرماید که ما دلیل داریم، مراجعه کنید کتاب وسائل جلد 2 باب 80 حدیث شماره 1، حدیث اول که سند حدیث هم درسته، محمد ابن الحسن به اسنادهی، شیخ طوسی به اسنادهی، عن الحسن ابن محبوب. بارها گفتیم که به اسنادهی که میگیم یه مراجعه رجالی ویژه میخواد که بریم تحقیق کنیم اسناد شیخ به مسند الی درست است یا درست نیست. اینجا برای شما عرض میکنم اسناد شیخ به حسن ابن محبوب درسته. یه قاعده یادتون آمد، هر موقع شیخ طوسی آمده باشد به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، این اسناد اسناد درستیه. پس سند درست، حسن ابن محبوب هم که از اصحاب اجماع فوق اساقته. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، سؤال کردم عن
سال 50 سال فاصله است،
ما هكذا ظن بك ولا المعروف من فضلك. شما که فاضلید و بر رجال همواره دید و معنای اسناد اینه که در سلسله سند چند نفر قرار گرفت، اون افراد همشان یکی از دیگری نقل میکند و ثقات و معتبرین هستند، نه اینی که اسناد شیخ مستقیما از حسن ابن محبوب باشد. حالا الجواب قد یک رو عیب ندارم، اون ارسال است اگر از با فاصله اونجوری صحبت بکنم. به حضور شما قطعا فرمایش شما حواستان یه لحظه جای دیگر است و الا من میدانم شما تحقیقات رجالیتان بسیار دقیق هم هست، این مسائل به ذهن شما قطعا نمیاد. حالا اسناد که درست شد، سألته عن الجس يوقد عليه بالأذرة وعظام الموتى، از گچ سازی گچ پزی سوال کردم که در کوره گچ پزی آتشی که افروخته می شود توسط حضره و نجاست و استخوان حیوانات مرده هست، عظام الموتا، ثم یجسس به المسجد. این گچی که اینجوری هست، استخوان حیوانات به اصطلاح نجس العین امکانه احتمالا باشه توش مخلوط شده و خورد شده و جس و گچ ساخته شده. ایوس جد و علیه فکت و علیه بخطه ان الماء و النار قد طهرا. خب بسیار خوب، آب و آتش، این قبلا باش با در باش صحبت کردیم آقای علیزاده، آب و آتش مطهر است، به این کار نداریم، این قبلا بحث کردیم مفصل، وضعیت تطهیر، حکم به تطهیر این گچ از چه قرار هست چه می شود، این رو بحث کردیم و کامل تکرار نکنیم. اونی که اون نکته‌ای که استفاده می شود از این روایت چیست؟ سیدنا می فرماید که در ذهن سائل که خودش از اصحاب هست، مطلب مرتکز اینه که سجده در محل نجس اشکال دارد و امام هم اون مرتکز ذهنی سائل رو تأیید میکند و حکم این مورد رو بیان میکند. از این حدیث استفاده میشود که طهارت محل، محل سجده، قطعا یک امر مرتکز ذهنی بین اصحاب ائمه بوده است و نتیجتا این روایت ما را دلالت می کند بر اشتراط طهارت محل در سجده. پس مدرک اشتراط اجماع تنها نیست. بله، تازه از اون طرف اشکال می شود که خب اجماع شد مدرکی، من دیگه اجماع مدرکی رو اونقدر جواب داده این که دیگه وقتتون الان نگیرم و ذهنتون هست دیگه که اجماع مدرکی رو
فرقش
اینه که اون یکیش فارسی یکیش عربی، محل سجده کنه عربی هست،
چیزی که سجده
برانسهیه با محل سجده فرق داره، ولی لفظ فرق دارم مستاقش یکی شیخونن فارسی چیزی که بر اون سجده کنن، یعنی شانیش رو بذاره تو محل، یعنی همون چیزی که جایگاه سجده شده که پیشانیشون زد، دو تاش فرق داره فرمایش شما، یکی که فارسی
یه کاری اینجا
بیداره
تو اینجا میشم محل کار چی میگه سجده برانسه.
آها، همون مهر محل هم هست، چیزی هم هست، دیمور چیزی و محل چیزی دیگری نیست. آها،
بس این مفهوم این روایت استراب زیادی داره، یکی این که
در
آب نمیتونه مردار رو پاک کنه.
بله،
ما فرمودن الماء و نار، و نار هم چجوری پاک میکنه؟ نار هم نمیتونه پاک کنه.
این را یک دونه جواب اصلی دارد آقای موسوی فاضل محقق برومند که از موضع قدرت هم صحبت میکنید، به خاطر که با ما آشنا هستید خیلی از موضع قدرت صحبت میکنید. اون دلیلش اینه که اشکال اصلی اینه که شما تشریف ندارید. تمام. و اگر تشریف داشتید ما اینجا خیلی دستمالی کردیم، آبو گفتیم چجوری اثر میکند، نارو گفتیم چجوری اثر، یک کمی آقای علیزاده اشاره کرد، اشارت همایی گفتیم کار به استحاله و به استهلاک و این چیزا کشیده میشود و قسمتی را هم که متنجس شده ان آب، قسمتی که عین نجس است استهلاک، در مجموع حدیث درست شد و بحث کردیم. جا تا خالی بود اونجا بر نگردیم، فعلا وضع فعلی رو دنبال کنیم. ارتکاز معلومه، اگر ارتکاز نبود سوال نمی کرد. پس مرتکز در ذهن اصحاب اشتراط طهارت محل برای سجده است. از نس این استفاده رو کردیم، پس از که از نس این استفاده رو کردیم، حالا دلیل ما اجماع تنها نیست، هم اجماع هست و هم نس. پس از که اجماع و نس بود، سید می‌فرماید که مطلب دیگری هم در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد و آن این است که اجماع اطلاق ندارد اما توسعه دارد. مثلا شما ببینید گستره سیره عقلا تقریبا از هر دلیل لفظی که شما فکر میکنید وسیع‌تره. پس تنها فراگیری و وسعت معنای اطلاق نیست. مدلول اجماع رو ببینیم به عنوان مدلول بدون در نظر گرفتن اطلاق، مدلول اصلیش اطلاق چیه؟ اطلاق اینه که اون گوشه های مشکوک رو هم شامل بشن. اما مدلول قطعی اگه وسعت داشت در حد وسیع، این اطلاق نیست، مدلول وسیعه. لذا سیدنا استاد می فرماید که اجماع که اینجا ملاحظه کنیم درباره اشتراط طهارت محل برای سجده مثل اشتراط طهارت در لباس و بدنه. همونطوری که در لباس و بدن اشتراط در هر دو حالت وجود داشت، در حالت استرار و اختیار، همون گونه اشتراط طهارت محل در سجده در هر دو حالت وجود دارد. این قلمرو مشخص اجماع اطلاق نیست. بنابراین تا اینجا مطلب از این قرار است که هر دو حالت را شامل می شود و از این جهت ما مانعی نداریم بر این که بگیم اشتراط طهارت محل در سجده در حالت اختیار و اضطرار محقق است. این اشتراط ثابت و مسلمی است. پس از که این مطلب رو گفتیم، اشتراط رو که اعلام کردیم، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که باید اعاده شود. درسته؟ باید اعاده شود. اما حدیث لاتعاد کارکش است. اگر حدیث لاتعاد نبود اینجا حکم چه بود؟ حکم اعاده بود. حدیث لاتعاد میگه که نه خیر، این سجده رو که انجام داده اید فرض ما اینه که یک سجده است. سجده رو انجام داده اید شما الان بعد از اتمام صلات امکان تطهیر فراهم شد، آیا اعاده کنید صلاتو؟ قاعده میگه لا تعاد، صلات اعاده نمیشود. اشکال لا تعاد میگه مستثنا، مستثنا من چه بود؟ مستثنا سجده بود. خب اینجا سجده است دیگه، پس باید اعاده بشه. جوابشو گفتیم گرفتیم، جواب چه بود؟ دو تا سجده نیست، یک سجده است. اگر دو تا سجده بود حدیث لا تعاد میگفت که تعاد در صورت صدمه و وارد شدن نقص به یک سجده، حدیث لا تعاد امر به اعاده نمی کنن. اما اگر دو تا سجده به نقص بر بخورد، حدیث لا تعاد میگه تعاد، لا تعاد و صلات و الا من خمس، که یکیش سجده است که منظور از سجده دو تا سجده است. این مطلب معلوم شد. اینو اجازه
اینجا مسئله ما در مورد یک سجده است،
گفتم بعد مثال در مورد یک سجده است. این فرض بحث اینه، ایشان تصریح هم میکنن بر فرض این که یک سجده باشه، اگر دو سجده شد اشکال داره. این مطلبی که گفتیم اجازه بدید الان تحقیق مسئله رو هم مورد توجه قرار بدیم. تحقیق مسئله این است که در بحث قبلی گفتیم و معیار و مشخص و مرکز معرفی کردیم که معیارش چیه؟ تحقق اضطرار و قاعده از اتحاد شما سپاسگزاریم. وحدت و هماهنگی خیلی خوبی داریم.
حواسمون رفت به این که
گفتی مرکزن و محققن که در صورتی که اضطرار محقق بشود، حالا فهمیدید کم کم، اضطرار که محقق بشود مأمور به امر اضطراری موجب اجزاء هست. آها گفتیم بر فرض تحقق اضطرار قاعده اجزاء است، بر اساس قاعده اجزاء اعاده وجهی ندارد. این پایه و اساس بحث ما بود، الان تطبیق میکنیم. اینجا حقیقت مطلب این است که اضطرار محقق نیست. چرا؟ چون مقصود از اضطرار اضطرار مستوعب است. این که میگن هل لا یجب علیه الاعاده بعد التمکن، معلوم است که اضطرار مستوعب نیست، میتواند به محل طاهرم بعد از اتمام نماز دوباره سجده به عمل بیارد. اضطرار که مستوعب نبود اصلا موضوع برای عنوان ثانوی محقق نشده است، موضوع برای حکم به صحت آماده نیست، که اضطرار متعلق به مکلف است، ضرورت متعلق به عمل است. جواب سوال دیروز شما نبودید، گفتم این مطلب به حضور شما. بنابراین مطلب که تا اینجا منتهی شد، لذا سید الحکیم در فتوا امهلی سید الحکیم در فتوا می فرماید باید در این صورت از مسئله اگر بگیم اعاده واجب نیست، اضطرار باید مستمر و مستوعب باشد، و الا شک در اضطرار مساوی با عدم اضطرار است. مضافاً بر این اجماعی که گفته شده است که دیدیم هرچند سید فرمودن مدلولش وسیع هست، با عرض ادب و احترام نسبت به روح عظیم ایشان عرض می شود که از خودتان آموختیم که این مطلب یک ادعاست و یک واقعیت نیست و شبیه مصادره است. اعلام می شود که مدلول وسیعه. از کجا؟ ما داریم شک می کنیم. شک که در شمول اجماع مساوی با عدم شمول است. عزف الازالک که ایشان فرمودن دلیل ما تنها اجماع نیست، قبول. از ارتکاز ذهنی اصحاب استفاده کردیم، قبول. از روایت اشتراط محل سجده استفاده شد، قبول. اما اون استفاده و اون دلالت اطلاق ندارد. چرا انگه گفتید؟ ارتکاز برای این یک ارتکاز قانون اصلی یادتون نرد. هر چیزی، هر دلیلی که قالب لفظی ندارد زمینه برای اطلاق ندارد. ارتکاز که قالب لفظ ندارد ذاتاً از اطلاق محرومه، زمینه برای اطلاق نداره. دلیل لفظی هم اگر بگیریم به درد ما از این جهت نمیخوره. برای استحکام مطلب، یعنی اثبات اشتراط طهارت محل، مفیده. اما اطلاق ندارد از جهتی که دلالت لفظی باشد و اطلاقی داشته باشد تأثیرگذار نیست. این مطلب که اینو کامل کنم چرا؟ بعد از که این مطلب رو گفتیم، نتیجتاً نتیجتاً احتیاط واجب این است که اگر سجده اضطراراً بر محل نجس انجام بشود و بعد از انجام آن تمکن برای سجده در محل طاهر به وجود بیاد، باید اعاده شود. حرجی هم که نیست، دو تا سجده برای خدا آدم بیشتر بکنه توفیقه، هیچ ضرری که نداره. مسئله 13
یعنی
سجده
اینجا به جا بیاره،
نماز اعاده کنه،
پس دو تا سجده نمیشه.
اشکال
بحث بعدی هست که معلوم آقای خویی که اجماع را از اساس قبول نداشتیم اینجا باید با سر
کنیم. اشکالی بر اون اجماع از جهت مدرکی بودنش اشکال نکردن ایشان، از این جهت اشکال داشتن که دلیل اشتراط اجماع تنها نیست، روایت هم هست. وقت روایتی که آوردیم اجماع میشد مدرکی، اجماع صدمه بخورد، ایشان در این جهت هیچ ابایی ندارد، اجماع صدمه بخورد، منتها مدرکی میشود و در حد معید. روایت دلیل است و اجماع هم معید، مشکلی نداره. بله همون که شما فرمودید، مبنای اصولی ایشان با مبنای فقه ایشان فرق میکنه. اینجا فقه، در فقه از اجماع استفاده میکنه. مسئله 13 عنوان بکنم. مسئله 13 میفرماید که اذا سجد على الموضع النجس جهلا او نسيانا لا يجب عليه الاعادة وان كان احوط. به حضور شما در این مسئله میفرماید که اگر کسی بر موضع نجس استرارا نباشه ها، جهلن. مسئله قبلی استرارا بود، این مسئله جهلن هست. جهلن یا نسیانن سجده کند لا یجب علیه الاعاده، اعاده واجب نیست. سید الحکیم شاید دلیل این مطلب و همان دلیل مسئله قبلی می داند که گرفتی چه بود؟ اجماع و تمام. و اما سیدان الاستاد هم در این مسئله تقریبا همون مسئله قبلی را اعلام میکند و در آخر سر میفرماید که از حدیث لاتعاد استفاده میشود و شما اشکال نکنید که سجده اینجا اصلا انجام نشده، بلکه سجده با وصف خاص انجام نشده. در اصطلاح شرع معنای سجده همان معنای عرفی آن است که چه پیشانی را بر زمین گذاشتن، سجده صورت گرفته. ترک سجده در کار نیست، بلکه یک وصف اضافی آن طهارت محل رعایت نشده. این طهارت محل که رعایت نشده است، شک میکنیم که در پس از رفع جهل و نسیان آیا شرط است یا شرط نیست، به براءت مراجعه میکنیم. از براءت و اعاده در کار نیست. اما تحقیق این است که همونطور که در آخر مسئله آمده است و انکان احوت، اعاده احوت. سید اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید بروجردی، امام خمینی، محقق نائینی و آغازیاء عراقی قدس الله اسرارهم، اون سه نفر اول میفرمایند الاحتیاط لا یترک، احتیاط لزومی است. چرا؟ مرحوم آغازیا شرحش داده، شرحش اینه که در این مورد حدیث لا تعاد مورد جهل رو میگیرد، مورد نسیان و شامل نمی شود. علل اقل شمول قاعده لاتعاد بر مورد نسیان محل بحث، البته بر مبنای سید الاستاد حدیث لاتعاد مورد نسیان هم شامل می شود مبنا. اما جهلی که گفته شد حدیث رفع و جهلی که گفتی مغتفر است، چه جهلی بود؟ دو تا خصوصیت داشت، یک جهل قصوری، دو مربوط به نجاست لباس و بدن بود. اما تعدی بکنیم از اون جهل به مورد سجده، این تعدی وجهی ندارد. شک که در تعدی و عمومیت بکنیم و شک که در شمول مساوی با عدم شمول است. بنابراین در این مسئله هم احتیاط واجب این است که اگر کسی جهلن و نسیانن سجده بر موضع نجس انجام داد، اعاده باید بشود، باید اعاده شود، که دلیلی نهایی ما، دلیل نهایی ما چیه؟ اما قاعده شک در اجزا داریم، قاعده اجزا که شامل نشود دلیل بر اجزا در کار نیست و طبیعتا اعاده مقتضای قواعد است. پس احتیاط وجوبی اعاده خواهد بود برای سلامتی آن زمان سلامت خواهد کنیم.